هستم خدمتتون، بفرمایید.
زنده باشید. خب آقای دکتر، من سوال ابتداییم از شما این بود که من هم طبق اون سوالاتی که عرض کردم خدمتتون، ابتدا عرض کرده بودم که لطف کنید لزوم روایت دفاع مقدس رو تبیین بفرمایید و اینکه این در واقع روایت ها چه ثمرات و نتایجی در بر خواهد داشت.
خب من ضبط میکنید دیگه؟
بله بله،
من مطالب رو عرض میکنم، حالا دیگه بعدا خودتون هر چی خواستید، ویراستاری کم و زیاد مربوط به هر سوال، اون چی من ذهنم به کل مطالب میرسه عرض میکنم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مدافعین حرم و همینطور شهدا و سرداران بزرگ استان همدان و ضمن عرض خسته نباشید به برگزار کنندگان کنگره شهدای استان، باید عرض بکنم که دفاع مقدس صرفا یک حادثه نیست که در یک مقطع تاریخی اتفاق افتاده باشه و بدون ارتباط به تاریخ گذشته و آیندهش باشه، بلکه دفاع مقدس یک برش از یک جریان مهم تاریخیه و استمرارش به این خواهد بود که ما بتوانیم این رو در دوره های بعدی، در دوره های جدید، در زمان های آینده یک جوری اون مفاهیمش رو، ارزش‌هاش رو و اون چی که در اونجا گذشته در ذهن نسل جدیدمون احیا بکنیم. بنابراین این جریان ریشه در تاریخ و گذشته انقلاب اسلامی داره و همینطور برگ و بار و ثمرش بایستی سالیان سال برای این ملت و انقلاب اسلامی محصول بده. هرچند دهه هایی از این قطعه تاریخی میگذره، اما از اون جایی که ارزش های موجود در اون جنبه ایمانی، اعتقادی، باورمندی و انسانی داره، به اعتبار اون جنبه های ایمانی و انسانی جاودانه است و فضیلت هایی در این مقطع تاریخی اتفاق افتاده که این فضیلت همیشگیه و قطعا فضیلت محدود به زمان و مکان نخواهد بود. هنر روایت دفاع مقدس باید این باشه که بتوانه اون فضیلت ها رو در سطح جامعه تعمیق ببخشه، توسعه بده و اگر احیانا در بعضی جاها به فراموشی سپرده شده، بتوان اون رو بازآفرینی بکنه و به نوعی روایت دفاع مقدس بازآفرینی همون فضیلت هاست و تذکر اون هم اون ارزش ها به نسلی که فقط از نظر زمانی با اون فاصله گرفتن، نه معنایی و محتوایی. ما امروز از حیث معنا نیازمند اون ارزش ها هستیم، در بخشی از جامعه هنوز اون ارزش ها پابرجاست و اون بخشی که متاسفانه به هر دلیلی به فراموشی سپرده نیازمند بازآفرینیه و پویایی و ماندگاری حرکات دینی و انسانی به خاطر داشتن همون فضیلت ها. و اگر ما بتوانیم فضیلت های دفاع مقدس رو مانند ایثار، مانند شهادت، مانند فرصت سازی، ظرفیت سازی، اخلاص، گذشت، مقاومت، اینها رو اگر ما بتوانیم در حقیقت به درستی روایت بکنیم و جامعه رو با اینها بیشتر آشنا بکنیم، این سبب پویایی و ماندگاری ارزش‌های دفاع مقدس خواهد شد. هرچند که با گذشت زمان و اینکه به سرعت داریم از اون تاریخ فاصله می‌گیریم و متأسفانه شاهدان عینی و حماسه سازان اون صحنه رو به سالخوردگی هستند و بعضاً به شهادت رسیدند و بعضاً در دسترس نیستن به هر دلیل، این گنجینه و حافظه تاریخی دفاع مقدس باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیره. چون من که آقا معظم رهبری هم فرمودن که شاید امسال این سالها این دهه ما دست به تعبیری شبیه این که دسترسی به این ذخایر ارزشمند دفاع مقدس داریم، ممکنه در آینده که این شاهدان عینی رو هم ما نداشته باشیم. بنابراین خیلی مهمه که ما بتوانیم اون فضیلت ها رو ثبت بکنیم، ضبط بکنیم. البته بایستی خیلی دقت بشه این روایت ها متناقض نباشه، خودش دچار تحریف نشه، دچار احساسات نشه و دقیقا اون مسیر صحیح روایتگری رو طی بکنه. لیکن نوع نگرش، توجه، بیان، روایت و برداشت بایستی متناسب با شرایط موجود داخلی و بین المللی باشه و در راستای پاسخ به نیازهای ارزشی نسل جدیدی که اون صحنه‌های زیبا رو شاهد نبودن و شاید کمتر شنیدن و شاید اینقدر فضای مجازی سر آنها شلوغ کرده که شاید فرصت کمتری برای پرداختن به این قضیه دارن. بنابراین بایستی اون روایت ها متناسب با نیاز و زبان جوان امروز و شرایط زندگی امروز و توطئه های دشمنان امروز در حقیقت روایت بشه. روایت جلوه های تابناک ایثار در دفاع مقدس میتواند تذکر و تلنگری به مدیران جامعه باشد، کسانی که احیانا به خاطر همین فاصله گرفتن ها ممکنه یه مقدار از اون ارزش ها، یه مقدار از اون رشادت ها، از اون حماسه ها فاصله گرفتن و شاید کسانی که فراموش کردن که این مسئولیت ها رو به چه قیمتی امروز جامعه به اینها سپرده و چه کسانی این فرصت رو برای پیش برده انقلاب اسلامی و اهداف انقلاب اسلامی در اختیار اونها قرار داده. این روایتگری باید بتواند این ارزش ها رو در صحنه مدیریت جهادی و ایثارگرانه جامعه بازآفرینی کند. باید این روایتگری به نظر من طوری باشد که برای نسل جدید هم امید آفرین باشد، همچنان که در تنگناترین، سختترین شرایط دوران دفاع مقدس با افتخار عمل رزمندگان ما توانستن صحنه‌های زیبایی از موفقیت و شور و نشاط و امید رو ایجاد کنند. امروز ما به چنین چیزی بیش از گذشته و حتی دوران دفاع مقدس نیازمندیم. دفاع مقدس قصه و افسانه نیست، این زندگیه، آرمانیه که باشه زندگی شده و خود این دفاع مقدس ارزش هاش در حقیقت یه نوع تطور، تحول، نو به نو شدن پویاییه و یک جریان مستمره که توقف نداره، منتها شکل حادثه عوض میشه. قالب قصه ممکنه تغییر بکنه اما اساس، مبنا، هدف و محتواش ثابته. دشمن مشخصه، آرمان معلومه، هدف مشخصه، ثابته، اما شکل دفاع ممکنه فرق بکنه، شکل هجوم دشمن ممکنه تغییر کرده باشه رفتن اینجوریه. بنابراین همون آرمان منتها در قالبی نو متناسب با شرایط جدید قابل دفاع هست و قابل روایتگری، و هنر روایتگر دفاع مقدس اینه که بتواند پیوندی منطقی، عقلانی، مفهومی، محتوایی و در عین حال عاطفی و احساسی بین گذشته و آینده دفاع مقدس برقرار بکنه. من باز بگم به عاطفیش تأکید میکنم که خیلی از اقداماتی که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت شاید با عقل و منطق مصلحت‌جو و منفعت‌جو جور در نمی آمد، اما عاطفه و احساسی در کار بود که توانست در کنار اون عقلانیت اون همه شور و شور رو در سطح جامعه، در کل جامعه ایجاد کنه و حتی به همه بخش‌های جامعه تزریق بکنه. و اون شور و شور ما امروز بیشتر نیاز داریم. ما می توانیم از ظرفیت دفاع مقدس با روایتگری های صحیح، با انتخاب و گزینش اون چی که می توانه امروز برای جامعه ما مفید باشه و همون شور و شعور رو جهت حل مشکلات جامعه امروز و القاء روح امید و روحیه تعهد و پایداری و مقاومت و تثبیت ارزش‌های والا دفاع مقدس میتوانه روایتگری امروزی ها رو به کار بگیره همش. اما در مورد زبان هنری در روایتگری یا به کارگیری هنر صحبت شده بود، بسیار سوال بجاست و باز هم در موارد متعدد مقام معظم رهبری تأکید داشتن که بایستی در این روایت زبان هنری به کار گرفته بشه، بتوانه تحریک بکنه عواطف رو، بتوانه این زبان هنری تأثیر خودش رو در فضای امروز که به هر حال خیلی از امور در قالب هنری داره ارائه میشه، تأثیرگذاری خودش رو داشته باشه. خوشبختانه آثار ارزشمندی در طی این سالها هم در کشورمون و هم در استان شهید پرور همدان خلق شده و کتاب‌های ارزشمندی تألیف شده که در واقع مورد توجه همه کشور هستن. البته زمینه‌های ارزشمندی در استان وجود داشته، سرداران و بزرگوارانی مانند سردار سرهی، مرحوم شهید حاج ستار ابراهیمی، بزرگان دیگر، شهید خوشلفظ و دیگران زمینه‌های خلق این آثار ادبی فاخر بودند. اما بایستی بیشتر از زبان هنر، بیشتر متناسب با ذوق و سلیقه جامعه بهره بگیریم تا بتوانیم این ارزش ها رو به نسل جدیدی که بیشتر فضای جدید رو میشناسن، زبان هنر رو میشناسن، معرفی بکنیم. بنابراین لازمه کسانی که در این زمینه میخوان کار بکنن ویژگی های فضای امروز، فضای مجازی، ظرفیت های فضای مجازی، ویژگی های هنری، ظرفیت های هنری و چگونگی تلفیق این عناصر با عناصر هنری رو برای انتقالش به نسل جوان بررسی بکنن و متناسب با نیاز جامعه، استقبال جامعه، سلیقه جامعه رو توانن این ارزش ها رو منتقل بکنن. اگر فرمایش دیگری هست من خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما، خیلی بزرگواری فرمودید. فقط آقای دکتر من یه نکته، توضیحاتتون کامل بود، یه نکته همون هست که الان خیلی متفاوته در واقع نگاه نوجوانان و جوانان به دفاع مقدس با نگاهی که ما داشتیم.
بله.
ما خیلی به بحث معنویت ما میپذیرفتیم، مثلا اگر این اتفاق افتاده ما میپذیریم، اما الان با توجه به اون جوی که در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای وجود داره ما با اساساً نپذیرفتن مواجهیم. چرا مثلا اینجا میدونستن این عملیات با شکست مواجه میشه، جوانای مردم رو به کشتن دادن، بعد شما اسمش رو میگذارید شهید و به ما میگید که باید ما قدردان اونها هم باشیم، یادشون رو هم گرامی بداریم. خیلی انگار دارن عاقلانه، نمیدونم، با منطق. ما بیشتر انگار با فطرت به مسائل نگاه میکردیم و میپذیرفتیم، اما الان نه، الان یه نگاه تاریخی انگار فقط مسئله دفاع مقدس. من ازتون میخوام خواهش بکنم این موضوع رو هم تبیین بفرمایید، چطور باید با این مسائل مطرح بشه؟ آیا ما باید حقایق رو بگیم، نگاه تاریخی رو برش صحه بگذاریم یا نه؟ نمیدونم چه.
من در بخشی از اون عرایزم احکام کردم که ما در این حال باید خیلی واقع بینانه اینها رو مطرح بکنیم، در برج عاجی نگیم که جوان امروز ما حتی نتوانه الگو بگیره و این فاصله رو خیلی احساس بکنه. به هر حال باید اون چی که در شرایط واقعی اون جامعه محقق شده بگیم که قابلیت پیاده کردن در نسل‌های بعدی داشته باشه. اما یه نکته دیگری باید توجه بکنیم، حالا من بیشتر با رویکرد ادبی اینو عرض میکنم، ما متن رو نمیتوانیم در یک خلأ تحلیل و تفسیر بکنیم. شاید یکی از زمینه‌های تفسیر یک متن فضا یا سیاق هست یا موقعیت، نمیدونم سیچویشن این هاست. بنابراین ما امروز داریم قضاوت میکنیم در مورد اتفاقی، در مورد در عملیاتی در چند دهه قبل با اون شرایط اتفاق افتاده. ما اگه بخوایم خوب این واقعیت ها رو تحلیل بکنیم و تحلیلمون درست باشه باید توی اون فضا ترسیم بکنیم، یعنی باید حتی خودمون رو بکنی در اون شرایط تصور بکنیم تا ببینیم که آیا اون تصمیمی تو اون موقع مثلا در عملیات کربلا 4 گرفته شده، در وضعیت 8 گرفته شده، با برداشت امروزی ما، با تلقی امروزی ما که خیلی از چیزا آشکار شده یکسانه، آیا همه اون چیزی که امروز ما میدانیم اون روز قبل از اون عملیات میدانستن فرماندهان ما؟ آیا اگر میدانستن دقیقا همین کار رو میکردن که انجام دادن؟ خب شرایط جنگیه، تصمیم ها یک بخشش در این سمت جبهه است، یک بخش عمدش در اون سمت. شما وقتی وارد یه میدان مبارزه میشید، شما از قدرت خودتون خبر دارید، از قدرت دشمن تلاش میکنید شناسایی بکنید، بشناسید، خبر داشته باشید، ولی اطمینان کامل ندارید. بنابراین به نظر من این قضاوت ها قضاوت های خیلی منطقی نیست و به هر حال شرایط جنگی الزامات خودش رو داره و اونجا غیر از این نمیشده تصمیم بگیرن. ممکنه به شکست انجام میده در مقاطعی، اما بهترین تصمیم و ممکن تصمیم بوده که در اون شرایط توانستن بگیرن. بله الان خیلی چیزا روشن، الان ما تو زندگی شخصیمون هم همین جوری هستیم، گاهی یه تصمیمایی میگیریم امروز بهترین تصمیم من گرفتم، ولی نه بر ندارم فردا یه چیزایی پیش میاد که بینم نه تصمیم من مثلا درست با این شرایط منتظره میشه تصمیم اون موقع درست بود اما شرایط بعدی اون رو بی ثمر کرده یا بی نتیجه کرده. نه من بحثای
خیلی متشکرم، این نگاه واقع بینانه شما بسیار امیدوار کننده است. خیلی ازتون متشکرم، خیلی بزرگواری فرمودید. برامون دعا بفرمایید.
آقای دکتر صادقیان هم سلام برسانید.
بروی چشم، ممنونم، خدا نگهدارتون.